بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به این بود که حالا قبل از شروع، چون بنده یادم رفته بود که یک تتمه کوتاهی از فصل 24 باقی مونده، خیال میکردم که تمام شده و این فصل 25 رو مطالعه کردم که خدمت آیون بگم. آره، الان که یعنی خطبه رو شروع کردم به خوندن یادم آمد که چند تا سطری از فصل قبلی باقی مونده بود. اون را حالا انشالله فردا عرض خواهم کرد. فعلا حالا همین فصل 25 رو عنوان فصل 25 از باب 11 از سفر رابع که سفر نفس باشه، عنوانش اشاره به مظاهر بهشت و جهنم و مشاهد بهشت و جهنمه. خب ایشون در فصل قبلی فرمودن که یه سری مکانهایی در دنیا برای بهشت و جهنم تعیین شده در اخبار و روایات، هم برای بهشت هم برای جهنم. با توجه به این که بهشت و جهنم در نشئه دیگری هستند غیر از نشئه دنیا و سنخ نشئه دنیا و آخرت با هم متفاوته، نشئه آخرت و همچنین بهشت و جهنمی که در نشئه آخرت هستن، اینها سنخشون با سنخ نشئه دنیا متفاوته، چون نشه دنیا مادیه و نشه آخرت مجرده. لذا این اخبار و روایاتی که مکانهایی رو در دنیا برای بهشت و جهنم تعیین کردن، اینا حمل میشن بر مظاهر بهشت و جهنم. مثلا این که بین قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و بین منبر ایشان به عنوان روضتون من ریاض الجنه معرفی شده، این معناش این نیستش که این محل و مکان خاص مکان بهشت و جهنمه. نه، بهشت و جهنم مجرد مکان نداره، بلکه معناش اینه که اینجا مظهر بهشت و جهنمه، جلوگاه بهشت و جهنمه، مثل آینه که مظهر صورتی است که در آینه منعکس میشه، نه محلش نه مکانش. خب این رو ایشون در فصل قبل فرمودن. حالا عنوان این فصل 25 اشاره به مظاهر بهشت و جهنم، یعنی همین مکانهایی که در اخبار و روایات از دنیا برای بهشت و جهنم تعیین شده، اشاره به اینهاست و مشاهد بهشت و جهنم، که حالا دو تا احتمال در این مشاهد بهشت و جهنم هست که عرض می کنم. حالا قبل از آنی که اون دو تا احتمال رو در مشاهد بگیم، ممکن است مثلا به ذهن بیاد که خب این یک مطلب تکراری است. خب ایشون که در فصل قبل فرمودن که بعضی از مکانهای دنیوی به عنوان مکان بهشت و جهنم در اخبار روایات معرفی شده، که اینا حمل میشه بر مظاهر بهشت و جهنم، دیگه چرا دوباره در این فصل باز میفرمان اشاره به مظاهر بهشت و جهنم؟ چون این همون مطلبه. بله، این مطلب در فصل قبل تقریبا به طور تفصیل بیان شد و دیگه خود این مطلب در این فصل 25 بنا نیست دیگه با اون تفصیلی که در فصل 24 در فصل قبل بیان شد دوباره بیان بشه، بلکه انعقاد این فصل به خاطر اینه که این که اون مکانهای دنیوی که در اخبار و روایات به عنوان مکان بهشت و جهنم معرفی شده، اینا مظاهر بهشت و جهنمه، این فقط اشاره میشه بهش، ولیکن یک مطالب دیگری هم در این فصل بیان خواهد شد که اونها تازگی داره، اونها در فصل قبل ذکر نشده، بیان نشده، که حالا طبق یکی از دو احتمالی که در مشاهد خواهیم داد، اون نکته های جدیدی که در این فصل میاد همین مشاهد بهشت و جهنم است که در این فصل بیان خواهد شد، یعنی در فصل 25. پس اینجوری نیستش که این فصل 25 کاملا یک بحث تکراری و مکرری باشه و نکته جدیدی، مطلب جدیدی نداشته باشه. بله، همون مطلب فصل قبلی، همون مطلبی که در فصل قبل گذشت، اینجا بیان میشه، ولیکن به اشاره و در کنارش نکته های جدیدی و تازه‌ای هم در راستای اشاره به همون مطلبی که در فصل قبل گذشت در این فصل ذکر میشه، بیان میشه. حالا دو تا احتمال در این مشاهد هست، یکی همین که این مشاهد عطفش بر مظاهر، عطف توضیحی نباشد، همونطور که قاعده ای هست که الکلام علی افاده لا علی اعاده، اصل در سخن و کلام اینه که حاوی یک مطلب جدیدی و معنای جدیدی باشه، نه اعاده و تکرار مطلب قبل. روی این احتمال فرق مشاهد با مظاهر این استش که مظاهر اون چیزهایی است که بهشت و جهنم در اونها ظهور پیدا میکنه، اما اینجوری نیستش که خود بهشت و جهنم در اونجا در اون چیز مشاهده بشه و مورد شهود قرار بگیره. مثل این که مثلا آینه مظهر صورت انسانه، میشه صورت انسان رو در آینه دید. اما اینجوری نیست که حالا اگر کسی صورت انسانی رو در آینه دید، این با این که خود اون صورت انسان رو ببینه یکی باشه. نه، یه وقت انسان رو در رو با یک کسی صحبت میکنه صورتش رو میبینه، یه وقت هست نه، از طریق آینه به واسطه آینه صورت یک کسی رو در آینه میبینه. اینا با هم فرق میکنه. مظاهر اون جاهاییست، اون چیزهاییست که میشه بهشت و جهنم رو در آینه اونها، در آینه وجود اونها دید. اما مشاهد اون جاهاییست، اون چیزهاییست که خود بهشت و جهنم در اون جاها، در اون چیزها مورد مشاهده و شهود قرار بگیرن. و اصلا علت انعقاد این فصل روی همین احتماله که نکته جدیدی که در این فصل مطرح میشه همین بیان مشاهد بهشت و جهنم باشه. این یه احتمال که خب احتمال اصلی و اولی اینه. خیلی خب، مگه ما گفتیم در دنیاست؟ مظاهرش در دنیاست. نه دیگه، مشهد در دنیا نیست دیگه. نه دیگه، حالا اجازه بفرمایید، حالا مشهد دیگه میفته توی مرتبه تجرد. مشاهد که بیان میشه و هنوز که بیان که نشده که. احتمال دوم که خب احتمال ضعیفتری هست. چرا میگیم احتمال ضعیفتر؟ به خاطری که اگر این احتمال اخذ بشه دیگه از نظر تیتر بحث و عنوان بحث و الا نه از نظر محتوای بحث. محتوای بحث نکته‌های تازه و جدید داره و اون مطلب تکراری که مکانهایی که در روایات و اخبار به عنوان مکان بهشت و جهنم معرفی شده، اینا مظاهر بهشت و جهنمن، مثل ما بین قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و منبر ایشان به عنوان مکان بهشت، و مثل وادی برهوت، بیابان برهوت یمن به عنوان مکان جهنم، اینا مظاهر بهشت و جهنمه. خب این مطلب تکراری که در فصل قبل به تفصیل بیان شد، در این فصل به اشاره بیان خواهد شد و خواهند گذشت، منتها در کنارش نکات جدید، مطالب جدیدی که بحث این فصل کاملا تکراری نباشه و اصلا وجهی برای بحث این فصل باشه، در این فصل خواهد آمد. اما از نظر عنوان و تیتر بحث، طبق احتمال دوم که مشاهد عطف تفسیری و توضیحی باشه برای مظاهر، دیگه طبق عنوان دیگه این بحث کاملا بحث تکراریه. یعنی همون بحثی که به تفصیل در فصل قبل گذشت اینجا بهش اشاره میشه، گرچه محتوای بحث فارغ از تیتر و عنوان حاوی نکته‌های جدید هست و اینجوری نیست که کاملا یک بحث تکراری باشه. احتمال دوم اینه این مشاهد عطف تفسیری و توضیحی باشه. مشاهد یعنی همون مظاهر. خب حالا چرا با یک تعبیر جداگانه‌ای تحت عنوان مشاهد مظاهر بیان شده؟ علتش اینه که معنای این که مکان دنیوی مظهر بهشت و جهنم باشه، همونطور که در فصل قبل گذشت، عبارت است از این که در اون مکان دنیوی کسی که اهل کشف و شهود باشه میتونه بهشت و جهنم رو مشاهده بکنه. اینجوری نیستش که مثلا برای همه ما بین قبر پیامبر و منبر پیامبر مکان بهشتی باشه و همه این رو متوجه بشن و همه این رو دریابن. نه، اینجوری نیست. باید کسی اهل معرفت باشه، باید اهل باطن باشه، باید اهل مکاشفه باشه تا اینکه این معنا براش کشف بشه در اون مکان. به این مناسبت با عطف تفسیری و توضیحی از مظاهر تعبیر شده به مشاهد. خب حالا وارد در بحث میشیم، وارد در بحث این فصل میشیم. صدر المتعلهین قدس سر رو از اینجا بحث رو آغاز میفرماین، میفرماین که هر ماهیتی با دو شرط، هر ماهیتی که دارای این دو شرطی باشه که میگیم، این یک حقیقت کلیه‌ای داره یک مثال‌ها و نمونه‌های جزئی داره و یک مظاهر حسی داره. هر ماهیتی که دارای دو تا شرطی باشه که خواهیم گفت، این سه چیز براش هست. یکی حقیقت کلیه، یه حقیقت کلیه داره، یک مثل جزئیه داره، مثالها و نمونه ها. و یک مظاهر حسی داره. اما اول اون دوتا شرط، اون دوتا شرط، یکی این استش که ماهیت حقیقی باشه نه اعتباری، و دوم این که جوهری باشه نه عرضی. هر ماهیتی که حقیقی باشه یعنی خارجی باشه نه اعتباری و ذهنی، و هر ماهیتی که جوهری باشه نه عرضی، جوهر باشه نه عرض، که ایشون از این شرط دوم، یعنی با توجه به این شرط دوم تعبیر میکنن از ماهیات جوهری به معانی اصولیه، معنای اصلی باشه، یعنی ماهیت جوهری باشه. این سه چیز داره: یه حقیقت کلیه داره، یک مثل جزئیه، مثالها و شبیهها و نمونه‌های جزئی، و یک مظاهر محسوس، مظاهر حسی. مثال میزنن برای ماهیتی که واجد اون دوتا شرط باشه، مثل ماهیت انسان. ماهیت انسان اولا ماهیت حقیقی است، یعنی خارجیه، اینجوری نیست که اعتباری و ذهنی باشه. نه، انسان، ماهیت انسان در خارج موجوده، افرادی داره در خارج، اینجوری نیستش که اعتباری باشه، مثلا مثل ماهیت عنقا که ذهنی است و اعتباری است و افرادی در خارج نداره. و ثانیاً هم جوهر عرض نیست، ماهیت و نزا وجدت فی الخارج، وجدت لا فی الموضوع. خب این یک حقیقت کلی داره و اون حقیقت کلیش عبارت است از رب النوعش، که ازش تعبیر میشه به انسان عقلی. انسان عقلی حالا رب و نوع انسان عرض میکنم مشائین بهش عقل فعال میگن، نمیدونم شرع مقدس بهش جبرئیل علیه السلام میگه، فهلویین بهش روانبخش میگن، روانبخش چون معطی نفوس انسانی است به اذن الله تبارک و تعالی، یعنی واسطه ایجاد، واسطه فیض ایجاد نفوس انسانی است. اشراقیین هم که بهش میگن رب النوع. رب النوع انسان حقیقت کلی انسانه، یعنی انسان عقلی است. بنابر نظریه ارباب انواع که اشراقیین قائلن، هر نوع مادی که افرادی در خارج داشته باشه، این قید اون شرط اول رو بیان میکنه. علت اون شرط اول در این قیدی که داریم میگیم تبیین میشه که چرا گفتیم ماهیت حقیقی، چون اشراقیین رب النوع رو برای اون انواع مادی که افرادی در عالم طبیعت و ماده دارن قائل هستن. اینا معتقدن، یعنی نظریه ارباب انواع یا مثل افلاطونی یا مثل الهیه اینه که هر نوعی مادی و طبیعی که افرادی در خارج داره، یک فرد مجرد عقلانی در عالم عقل داره که اون فرد مجرد عقلانی که به تعبیر شریعت میشه فرشته، میشه ملک، جامع وجود و کمالات اون افراد طبیعی و مادی نوعه و مربی به اذن الله تبارک و تعالی تربیت اون افراد طبیعی نوع از طرف حق تبارک و تعالی به عهده اون فرشته گذاشته شده به عنوان کارگزاران الهی. خب حالا همینجا علت اون شرط دوم رو هم عرض بکنیم که چرا اون ماهیت باید جوهری باشه. به خاطر این که اشراقیین که قائل به ارباب انواع هستن، اینها ارباب انواع رو برای جواهر قائلن، برای اعراض قائل نیستن. عرض رب النوع نداره، فقط جواهر رب النوع داره. علتش هم اینه که عرض خودش در مرتبه وجود موضوع که جوهر باشه نیست، بلکه قوه وجودش در مرتبه وجود موضوعش یعنی جوهر هست. هیچگاه وجود خود عرض در مرتبه وجود موضوعش که جوهر باشه نیست، بلکه قوه وجود عرض در رتبه وجود موضوع یعنی جوهر هست. و اگر بنا باشه که اعراض هم رب النوع داشته باشن، لازم میاد که در عالم عقل که عالم تجرده قوه راه پیدا بکنه. و حال اون که قوه در مرحله تجرد در مرتبه تجرد راه نداره. عالم تجرد عالم فعلیت محض، هیچ اثری از قوه در اونجا نیست. خب پس بنابراین حقیقت کلی انسان شد رب و نوع انسان، که یک فرشته مقربی باشه، یک ملک مقربی باشه مانند جبرئیل علیه السلام. صدر المتعلهین، این روحی که در آیه و نفخت و فیه من روحی هست، این رو به معنای همین رب النوع انسان میگیرن که نفخت و فیه من روحی، از روح خودم، یعنی روحی که منسوب به خداوند، انتساب به خداوند داره، انتساب تشریفی که تشریفاً تجلیلاً تکریماً خداوند این روح رو به خودش نسبت میده، این روحی که انتساب تشریفی به خداوند در این آیه پیدا کرده، این همین رب النوع. با عنایت این رب النوع و با وساطت این رب النوع که از این وساطت تعبیر به نفخ شده، حیات برای انسان پیدا میشه. چون آخه اداره افراد طبیعی نو با رب و نوع دیگه، تربیتشون، این تربیتی هم که میگیم این تربیت تکوینی است، تربیت وجودی است، یعنی اصل ایجادشون و پرورششون و نشو و نماشون و تکمیلشون، به کمال رسوندنشون، اینا همه با عنایت رب النوع، با وساطت رب النوع به عنوان کارگزار حق تبارک و تعالی. با این وساطت است که انسان حیات پیدا میکنه در عالم طبیعت، زنده میشه، وجود پیدا میکنه، رشد و تربیت پیدا میکنه. البته این وساطت رب النوع بین حق تبارک و تعالی و بین انسانهای طبیعی، این باز مستقیم نیست، باز بین اون رب النوع و بین این انسان طبیعی یک واسطه دیگری هم میخوره و اون واسطه دیگر روح جزئی خود این انسانهای طبیعی است، روحی که خود زید داره، روحی که خود عمر داره. یعنی اینجوری نیستش که مثلا رب النوع انسان مثل رب النوع سنگ باشه، به خاطری که آخه اون حیاتی که در انسان است در سنگ که نیست، گرچه یک حیات عامی و عمومی در همه موجودات طبیعی هست، اما اون مرتبه از حیاتی که در انسانه، اون درک و قدرتی که در انسانه، چون حیات جمع بین ادراک است و قدرت، درک است و فعل، والحی دراکن و فعالن بدا که متعلق سبزواری در منظومه حکمت فرمود. خب این حیاتی که در انسان است و در سنگ نیست، خب معلوم میشه یه روحی در انسان هست که در سنگ نیست. رب النوع که خداوند با نفخ او، با وساطت او، با عنایت او، با تدبیر و مربی بودن او به انسان حیات داده در این عالم طبیعت، باز اون تربیت و تدبیر و ایجاد و تکمیلی که رب النوع نسبت به افراد انسان در عالم طبیعت داره، باز با واسطه ارواح جزئیه و شخصیه خودشون هست. یعنی با انضمام، با انضمام که از اون انضمام به نفخ تعبیر میشه، اول اون رب النوع منظم شد به این افراد طبیعی، نفخ شد. اون رب النوع باز با انضمام ارواح جزئیه و شخصیه به این کالبدهای طبیعی و ابدان طبیعی انسانها، به این انسانهای طبیعی حیات میبخشه. که حالا اون مسل جزئیه که ماهیت حقیقی و جوهری انسان یک مسل جزئیه هم داره، مسل جزئیه همین ارواح جزئیه و شخصیه افراد طبیعی انسانه. که حالا چرا از اونا تعبیر به مسل جزئیه میشه الان عرض خواهم کرد. نه حالا اون که بله، فعلا اینجا کاری ندارم، اونم در جای خودش درسته، ولی این علت تعبیر به مسل نیست. بله خب نه، یعنی رب النوع جدا نداره. بله فرمایشتون درسته، بله. نه این بیان برای این بود که رب النوع مستقل برای اعراض قائل نیستن، و الا فرمایشتون درسته نیستن. بله اونم نیستن، اون باز به خاطر این استش که ول جنس و مغمورون به کل الاوئیه، که جنس ابهام داره، که اون باز یک علت دیگری داره، بیان دیگری داره. حافظ میگوید که تا نفخت و فیه من روحی شنیدم شد یقین بر من این معنا، که ما زان وی و او زان ماست. که خداوند انتصاب تشریفی این روحی رو که حقیقت کلیه انسان باشه و انسان عقلی باشه و رب النوع انسان باشه به خودش داده و تشریفاً اون رو منسوب به خودش کرده. خب این حقیقت کلیه انسان. و اما انسان یک مسل جزئیه هم داره، که اون مسل جزئیه همین زید و عمرو بکر افراد انسان هستن، که حقیقت اونها هم به ارواحشون هست. یعنی اگر ایشون در عبارت میگن زید و عمرو بکر، در حقیقت مقصود ارواح زید و عمرو بکره، چون اگر روح زید نباشه که دیگه زیدی در کار نیست، حقیقت زید به روحشه. یعنی همون ارواح جزئیه و شخصیه‌ای که هر کدام از افراد طبیعی انسان دارن، اینها مسل جزئیه، یعنی شبیه ها، یعنی نمونه های مشخص، نمونه های جزئی، اینا نمونه های جزئی برای همون رب النوع هستن. یعنی اگر کسی بخواد حالا به تعبیر مثلا امروزی ها، شاید این تعبیر خیلی دقیق نباشه در اینجا، ماکت رب النوع رو اگر بخواد کسی سراغ بگیره، میشه همین ارواح جزئیه زید و عمرو و بکر و افراد طبیعی انسان. یه انموزج، یه نمونه، یه مثال، یه شبیه، یه ماکت از اون رب النوعه. که در حقیقت اون رب و نو به واسطه همین شبیه و مثال داره این انسان طبیعی رو اداره میکنه، چون اداره این بدن طبیعی با روح انسان دیگه، رب و نو مستقیم که این انسان طبیعی رو راه نمیبره، اداره نمیکنه، به واسطه روح خودشه. لذا اون روح، روح جزئی میشه مثال، میشه شبیه، میشه انموزج، میشه نمونه، میشه ماکت برای اون حقیقت کلی انسان که رب و نوعش باشه و انسان عقلی باشه. چرا حالا از این روح جزئی تعبیر به مثال شده، از ارواح جزئی تعبیر به مثل شده؟ به خاطر که این ارواح جزئیه‌ای که اینها اداره افراد طبیعی انسان رو عهده‌دار هستن، البته رب و نو به واسطه این ارواح جزئیه اداره رب و نو رو از طرف حق تبارک و تعالی عهده داره، اینها مجرد مثالی هستن، اینا تجرد مثالی دارن، اینا تجرد حیوانی دارن. ممکن است بفرمایید خب حالا یک کسی شاید به تجرد عقلی برسه، به مرتبه تجرد عقلی برسه، روح یک کسی، نفس یک کسی ممکن است به مرتبه تجرد عقلی برسه، چطور میگید شما که تجرد مثالی داره؟ جواب اینه که اگر روح کسی و نفس کسی به مرتبه تجرد عقلی رسید، اون اتحاد با رب و نو پیدا میکنه، او دیگه میشه انسان عقلی. تا وقتی که در مرتبه تجرد مثالی و برزخی و حیوانی است، میشه مثال و شبیه و انموزج و نمونه و ماکت اون انسان عقلی و حقیقت کلیه انسان که رب و نو باشه. اینم مثل جزئیه. و اما مظاهر حسیه‌ای که در عالم طبیعت و در دنیا ماهیت حقیقی و جوهری انسان داره، عبارت است از آیینه‌ها و اجسام صیقلی و صاف و شفافی که انسان‌ها صورت‌های خودشون رو در اونها می‌بینن. اینا میشه مظاهر انسان، میشه مظاهر ماهیت انسان. یعنی آینه‌ای که انسان صبح به صبح مقابل او می‌ایسته، سر و وضعش رو مرتب می‌کنه، موش و شانه می‌کنه، نمی‌دونم لباسش رو مرتب می‌کنه، این میشه مظهر حسی ماهیت حقیقی و جوهری انسان. خب صدر المتعلهین قدس سر رو با این مقدمه میدونه آخه بین جسم و روح مگر تباین هست؟ یعنی چه هیچ ربطی نیست؟ شما الان جسمتونه داره حرف میزنه یا خودتونید؟ شما الان جسمتون رو آوردین به مدرسه یا خودتون تشریف آوردید به مدرسه؟ جسم و روح که تباین ندارن با هم، که اصلا بدن مرتبه نازله روحه، عینیته. مگر صدر المتعلهین قائل نیست به حدوث نفس به عین حدوث بدن؟ تباینی نیست بین نفس و بدن، جدایی نیست بین نفس و بدن. شما الان وقتی پا میشید میرید جلو آینه، خب شما دارید انسان رو در آینه میبینید، انسان رو دارید در آینه مشاهده میکنید، یعنی خودتون رو. اگر روح نباشه که دیگه آدم نمیتونه بلند شه بره پای آینه دیگه. اون گفتن که دیگه مرده آن است که دیگه چوب بزنی جم نخورد، او که نمیتونه پاشه بره جلو آینه که. این معلوم میشه پس روح هست، روح همه کار است، حقیقت شخص، حقیقت انسان، حقیقت هر کسی وابسته به همون روحش. خب با این مقدمه که شروع بحث با این مقدمه بود که هر ماهیتی که حقیقی باشه و جوهری باشه سه چیز براش هست، یک حقیقت کلیه، یک مصول جزئیه و یک مظاهر حسیه. با این مقدمه حالا ایشون میرن سراغ بهشت و جهنم، چون آخه عنوان فصل اشاره به مظاهر بهشت و جهنم و مشاهد بهشت و جهنمه، میرن سراغ بهشت و جهنم. ایشون میفرماین که بهشت چهار چیز براش هست. حالا در این مقدمه سه چیز گفتن، یه چیز دیگه هم اینجا اضافه میشه برای بهشت و جهنم، چهار چیز هست. حالا اول بهشت. بهشت یک حقیقت کلی داره، یک حقیقت کلی، یک مثال کلی داره و یک مثال جزئی داره، مثال جزئی، و یک مظاهر حسی که مظاهر حسیش همون مکانایی که در اخبار و روایات به عنوان مکان بهشت معین شده. پس ببینید یه چیز اضافه شد، مثال کلی، این در اون مقدمه نبود، مثال جزئی بود ولی اینم اضافه میشه. بهشت چهار چیز داره، یه حقیقت کلی داره. حقیقت کلی بهشت عبارت است از روح عالم، عالم یعنی ماسوا الله در اصطلاح، روح عالم. ببینید چطور هر نوعی روحی داشت رب و نوعش، مجموع عالم، کل عالم یه روح داره، اون حقیقت کلی بهشته که حالا میگیم چی. حقیقت کلی بهش که روح عالم باشه، یعنی روح ماسوا الله، چون عالم در اصطلاح یعنی ماسوا الله، مجموع ماسوا الله. حقیقت کلی بهشت مظهر اسم رحمانه، چرا؟ این مطلب دلیلش چیه؟ از کجا میگیم که بهشت یه حقیقت کلی داره که روح عالم باشه و روح عالم مظهر اسم رحمانه؟ به دلیل این آیه شریفه، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا، روز قیامت ما متقین و پرهیزگاران رو محشور میکنیم در حالی که اینا وارد میشن بر اسم الرحمن، الى الرحمن رفت و وفودشون و ورودشون بر اسم الرحمن. پس بنابراین حقیقت کلیه بهشت مظهر اسم رحمانه. حالا حقیقت کلیه بهشت چیه؟ حقیقت کلیه بهشت یا وجود منبسط که جنت افعال باشه، یا بالاتر جنت ذات و صفات. اگر بخوایم به ترتیب از پایین بریم بالا، اول با صفات رو بگیم بعد ذات، منتها چون به لحاظ رتبه ذات مقدمه عرض کردیم جنت ذات و صفت. یکی از این دو احتمال، یا وجود منبسطه که جنت افعال باشه، یا بالاتر جنت ذات و صفت، وجود منبسط، وجود واحد امکانی است. یه اصطلاح عرفانیه دیگه، وجود منبسط، وجود واحد امکانی است که طبق قاعده الواحد از حق تبارک و تعالی صادر شده و تمام ماهیات امکانی به واسطه او و به برکت او تحقق پیدا کرده. تبیینی که برای پیدایش کسرات از واحد حقیقی عرفا دارن با همین وجود منبسطه، از راه وجود منبسطه. این وجود منبسط مظهر اسم الرحمانه. چرا؟ به خاطر این که اسم الرحمان باعث ایجاد موجوداته، ممکنات، موجودات امکانی هم با وجود منبسط تحقق پیدا میکنه. اونی که باعث ایجاد موجودات شده رحمت رحمانیه حقه، که همون اسم الرحمن باشه. خداوند با اسم الرحمن موجودات رو ایجاد فرموده، با اسم الرحیم اونها رو به کمال لایق خودشون میرسونه. اون اسمی که باعث ایجاد موجودات شده اسم الرحمانه. موجودات امکانی هم که به واسطه وجود منبسط تحقق پیدا کردن، لذا وجود منبسط میشه مظهر اسم رحمان. و چون مظهر اسم رحمانه، یکی از اسامی وجود منبسط رحمت واسع است. چون آخه وجود منبسط اسامی گوناگونی داره، تعبیرات مختلفی داره، یکی از اون تعبیرات رحمت واسع است، یکی از اون تعبیرات نفس رحمانی است. به وجود منبسط نفس رحمانی میگن، رحمت واسعه میگن، چون مظهر اسم الرحمانه. این حقیقت کلیه بهشت. خب اونا حالا باز بله توجه دارم، بله خب در تمهیدم بود، بله حالا بنابر این که نفس رحمانی به وجود منبسط اطلاق بشه، احتمال دیگر برای حقیقت کلیه بهشت که روح عالم باشه، که متعلق سبزواری در تعلیق میدن، جنت ذات و صفته، جنت افعال، همین وجود منبسط. ببینید اگر کسی فانی در وجود منبسط شد، فنا محو در وجود منبسط شد، که حالا البته کسی بخواد مثلا محو در وجود منبسط و فنا در وجود منبسط پیدا بکنه، این اول باید تجرد مثالی پیدا بکنه، بعد تجرد عقلی پیدا بکنه، آخر سر باید اون اضافه و انتصابی که وجودش به ماهیتش داره اون انمها پیدا بکنه، محو بشه، قطع بشه. تا چرا؟ چون وجود منبسط اون وجود امکانی است که به همه ممکنات اضافه و انتصاب داره، این انتصابا باید قطع بشه دیگه. اگر کسی به این مرتبه راه پیدا بکنه، این به جنت افعال راه پیدا کرد، این به بهشت در مرتبه فعل، بالاتر از جنت افعال جنت صفت و بعدم جنت ذاته. که جنت صفت مرتبه صفات واحدیته و جنت ذات مرتبه ذات واحدیته، چون آخه مرتبه واحدیت یه ذاتی داره یه صفاتی داره، جنت صفت اون مرتبه صفات واحدیته، جنت ذات اون مرتبه ذات واحدیته. اگر کسی در صفات مرتبه واحدیت فانی شد این به جنت صفت رسیده، و اگر کسی به در ذات واحدیت فانی شد، یعنی اون ذاتی که ظهور در صفات پیدا کرده در مرتبه واحدیت، این به جنت ذات را پیدا کرده، که متعله سبزواری در منظومه می فرماین که فجنت است فجنت اللقاء جنت الصفه یثمر للکمل قرص المعرفه. یعنی اگر کسی بخواهد به جنت لقا که همون جنت ذاته و جنت صفات راه پیدا بکنه، این باید درخت معرفت رو در وجود خودش قرص بکنه، یعنی بهشت ذات و صفت این میوه محصول غرس و نشاندن و کاشتن درخت معرفت است در وجود انسان. اگر کسی درخت معرفت رو در وجود خودش بکاره، این درخت به بار میشینه و اون میوهی که خواهد داد همین جنت لقا که جنت ذات باشه و جنت صفت خواهد بود. خب این حالا حقیقت کلیه بهش. یک مثال کلی داره بهشت و اون عبارت است از عرش اعظم. یک مثال، یک شبیه، یک نمونه، ولی کلی. کلی یعنی سعی. یه نمونه کلی داره، اون نمونه کلی عرش اعظمه. اینو از کجا میگیم؟ چون حقیقت کلیه بهش مظهر اسم رحمان بود و قرآن کریم میفرماید الرحمن علل عرش استوا، اسم الرحمن بر عرش مستولی است، استیلاش و استقرارش بر عرشه. پس بنابراین عرش میشه مثال کلی و سعی، نمونه کلی برای بهشت. عرش اعظم چیه؟ عرش اعظم یا عقل کلی یعنی عقل اوله، یا قلب انسان کامله، روح انسان کامل، پیغمبر و امام علیهم السلام، اینا عرش اعظم هست. عقل اول که جامع جمیع حقایق عالم است به نحو بساطت و اجمال. عقل اول که بهش عقل کلی میگن به کلیت عرفانی، این جامع همه حقایق عالم، اعم از کلیات و جزئیات، جامع همه موجودات، اعم از کلیات و جزئیات، البته به نحو بساطت و اجماع. این عرش اعظم که میگن معلوم میشه که یه عرش های دیگری هم هست. بله، عرش اعظم عقل اوله، یعنی موجود عقلی است. یه عرش مثالی هم در مقابلش هست، چنان که یک عرش جسمانی هم در مقابلش هست. دو تا عرش دیگه هم هست، عرش مثالی و عرش جسمانی. عرش جسمانی فلک اطلس، فلک نهم، فلک الافلاک، طبق هیئت قدیم این عرش جسمانیه. مرحوم حاجی در تعلیقه می‌فرمایند که این عرش جسمانی مثال بهشت نیست، مظهر بهشته، مثل همه آینه، یعنی میشه بهشت رو درش دید، نه اینکه مثال و نمونه باشه. یه عرش مثالی هم داریم. عرش مثالی عبارت است از وجود مثالی و صورت مثالی همین فلک اطلس در مرتبه مثال، در عالم مثال. چون آخه میدونید که این زمین و افلاک سبعه سیاره و کرسی که فلک هشتم باشه فلک البروج، و عرش که فلک نهم باشه فلک اطلس فلک الافلاک، اینا نه، اینا هر آنچه در عالم طبیعته، اینا یک حقایق مثالی دارن، یک وجودات مثالی دارن، یک صور مثالی دارن. آسمان هاست در ولایت جان کارفرمای آسمان جهان، در ره غیب پست و بالا هاست، کوههای بلند و صحرا هاست. هر چه در عالم طبیعت هست یک صورت مثالی داره، یک مرتبه مثالی داره. و اما مثل جزئیه بهشت عبارت است از قلوب مؤمنین، ارواح مؤمنین. اینا مثالهای جزئی، نمونه های جزئی و شبیه های جزئی است برای بهشت، ارواح مؤمنین. اینو از کجا میگیم؟ چون روایت است که قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش رحمان هست. و اما یک مظاهر حسی هم بهش داره، مظاهر حسیش همون مکانهای دنیویست که در اخبار و روایات بیان شده بود در فصل قبلی، مثل این که مثلا در کوه الوند چشمه بهشتیست، در کوه الوند همدان، یا اون مکانهای دیگر. این حالا راجع به بهشت، تا برسیم به راجع به جهنم. این سه چهار خط فصل قبلی رو چون ما یادمون رفته بود که تا اونجا خوندیم، فکر میکردیم تا سر فصل 25 خوندیم. اون انشالله من فردا قبل از ادامه بحث این فصل 25 عرض خواهم کرد. نفهمیدم من. نه دیگه، اون دیگه لابد میشه مظهر مظهر، مثلا دیگه اینجوری. الفصل الخامس والعشرین فی الاشارت الى مظاهر الجنت و النار و مشاهده ما. اعلم ان لکل ماهیت من الماهیات الحقیقیه در مقابل اعتباریه و معنا من المعان الاصولیه یعنی جوهریه، حقیقتا کلیتا یعنی عقلیتا، یه حقیقت عقلی داره، و مثلا جزئیتا یه وجودات مثالی جزئی داره، و مظاهر جسمانیتا فی هذا العالم یه مظاهر جسمانی هم در عالم دنیا داره. فل انسانو مثلا که ماهیتی است با این دوتا شرط، لهو حقیقتون کلیتون یه حقیقت عقلی داره، هیل انسان العقلی که عبارت است از انسان عقلی که رب النوع انسان باشه، الجامع لجمیع رقائقهی و خصوصیاتهی، انسان عقلی که جامع جمیع رقائق انسان یعنی مراتب نازله انسان، کمی انسانه طبیعی باشن، و خصوصیاتشون یعنی اعراضشون صفاتشون، جامع همه اونا، یعنی این رقائقی و خصوصیاتی یعنی هم جامع وجوداتشون هم کمالاتشون، البته علا وجه اعلا و اشرف، یعنی به نحو بساطت و اجمال جامع همه اینا هست. و هو روح المنسوب و الالله فی قوله تعالی و نفخت فیه من روحی. این هم روحی است که انتصاب تشریفی به خداوند پیدا کرده، این رب النوع در آیه شریفه و نفخت فیه من روحی. و له امثلتون جزئیتون که زیدن و امرن، برای انسان یک وجودات مثالی جزئی هم است، مثل زید و عم، یعنی مثل ارواحشون. یه واو اینجا افتاده، و لهو مظاهر و مشاهد، و برای انسان یه مظاهر و مشاهدی هم است. اینجا مشاهد عطف تفسیری گرفته شده بر مظاهر، کل مرایا و الاجسام ثقیله، مثل آینه ها و اجسام صیقلی. خب حالا با این مقدمه فکذالک میریم سراغ بهشت و جهنم. همچنین للجنت حقیقتون کلیتون، بهش یه حقیقت عقلی داره، یه حقیقت کلی داره. هی روح العالم، که این روح عالمه. و مظهر و اسم الرحمن، مظهر اسم الرحمنه. از کجا میگیم؟ کما فی قوله یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، که حشر متقین با اسم الرحمنه. و لها مثال کلی، یعنی سئیون، یه نمونه عرض میکنم کلی، یه شبیه کلی هم داره. کل عرش الاعظم مستوى الرحمن، که عرش اعظم باشه که اسم الرحمن بر او استیلا داره و استقرار داره. لقوله اینو از کجا میگیم؟ الرحمن علی العرش استوى، از این آیه. و امثلتون جزئیتون، و یک صورتهای مثالی جزئی برای بهشتم هست، که قلوب المؤمنین، مثل ارواح مؤمنین، که قلب المؤمن عرش الله، که روایت هست قلب المؤمن عرش الرحمن. و لها مظاهر و حسیتون، برای بهش یه مظاهر محسوسی هم هست، کما وقع فی الاخبار المذکوره، چنان که در اون اخبار ذکر شده در فصل قبل بود، من عین اروند و غیرها، مثل اون چشمه کوه الوند در همدان و غیره اون چشمه. و صلی الله